ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بزرگترین تونل دنیا در سوئیس افتتاح شد. ایران می گوید افزایش صادرات نفتش تأثیر منفی بر بازار نگذاشته است. قوه قضاییه ایران از تحقیق درباره برگزار کنندگان پارتی های شبانه خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. روز چهارشنبه طولانی ترین و عمیق ترین تونل زیرزمینی جهان در سوئیس افتتاح شد. این تونل به طول 57 کیلومتر زیر رشته کوههای آلپ ساخته شده و شمال و جنوب اروپا را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می‌کند. ساخت این تونل با صرف هزینه‌ای در حدود 23 میلیارد دلار 17 سال به طول انجامید و در جریان ساختش 9 نفر کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا همراه رئیس جمهوری سوئیس در مراسم افتتاح این تونل حضور داشتند. وزیر نفت ایران میگوید افزایش صادرات نفت این کشور تأثیری منفی بر بازار جهانی نفت نداشته است. بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه قبل از حضور در اجلاس وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت بازار افزایش صادرات نفت ایران را جذب کرده است. به گفته آقای زنگنه صادرات نفت ایران در فاصله دو نشست اوپک دو برابر شده است. 169مین اجلاس وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. ایران بارها اعلام کرده است که هر گونه درخواست برای توقف سقف صادرات نفتش را نمیپذیرد. به دنبال کاهش قیمت نفت برخی کشورها خواستار تعیین سقف برای صادرات نفت هستند. عربستان میگوید تنها در صورتی این طرح را میپذیرد که ایران نیز صادرات نفتش را محدود کند. سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید شواهد و قرائن وجود دارد که نشان میدهد برگزاری پارتی ها و مهمانی ها از جای دیگری هدایت می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه گفت افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان های دیگر از جمله مازندران و خراسان یکی بودند. او در این باره بدون اشاره به نام فرد خاصی گفته است که بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه آمده بودند صحبت کرده و با آنها قرار پارتی گذاشتند. سخنگوی قوه قضاییه گفته است که نهادهای انتظامی در حال بررسی این موضوع هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از صدور و اجرای حکم شلاق برای تعدادی از شرکت کنندگان در یک مهمانی در قزوین دفاع کرد و آن را مطابق با آیین دادرسی دانست. هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با باطل کردن نتایج انتخابات حوزه اهر و هریس نتایج مرحله دوم انتخابات در شهر تبریز را نیز تغییر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیامک رهپک روز چهارشنبه گفت دخالت‌هایی در انتخابات حوزه انتخابی اهر و هریس صورت گرفته که به گفته او در روند انتخابات تأثیرگذار بوده و به همین دلیل شورای نگهبان نتایج انتخابات در این حوزه انتخابی را تایید نکرد. پیشتر از این حوزه انتخابی بیت الله عبداللهی از فهرست امید به عنوان فرد منتخب معرفی شده بود. و خبر دیگر اینکه تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک 2016 توانست تیم ملی ژاپن را با نتیجه 3-1 شکست داد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. گزارش اصلی این شماره صحنه احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرای تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته احضار 3 تهیه کننده فیلم های کوچه بینام، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای بحث و گفتگو درباره جوایز اخیر فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن را تحت تأثیر قرار داد. سعید ملکان، مصطفی شایسته و منصور لشکری قوچانی تهیه کنندگانی بودند که در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافتند و درباره پخش آنونس‌های تبلیغاتی فیلم‌هایشان از شبکه ماهواره‌ای جم توضیح دادند. آقای لشکری قوچانی پس از این احضار گفته است که در این جلسه توضیحاتی از سوی تهیه کنندگان داده شده و ادامه رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شده است. مسئولان قضایی ایران پیشتر نیز درباره پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای هشدار داده بودند و وزارت ارشاد نیز پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرده بود. با این همه به جز این هشدارها تاکنون اقدام عملی در تشکیل پرونده قضایی در این باره از سوی مقام‌های مسئول دیده نشده بود. علی اصغر رمضان پور معاون پیشین وزیر ارشاد و کارشناس مسائل فرهنگی درباره دلیل این اقدام قوه قضایی ایران میگوید:
سیاست قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی ایران برای محدود کردن هنرمندان و تهیه کنندگان تولیدات فرهنگی در استفاده از ماهواره ها امر تازه‌ای نیست، ولی اون چیزی که در هفته های اخیر این مسئله رو مهمتر کرده اینه که به شدت قوه قضاییه بعد از صحبت های آقای خامنه‌ای روی اون چیزی که به سبک زندگی مردم در حوزه فرهنگ، هنر و زندگی روزمره است حساس‌تر شده و در واقع دادسرای فرهنگ و رسانه رو به طور خاص فعال کرده برای اینکه با موضوعات مختلفی برخورد بکنه. به نظر من بخش عمده این حساسیت ناشی از اینه که صدا و سیما به عنوان رسانه دولتی ایران برد کافی در میان مردم نداره، از اعتبار در میان مردم برخوردار نیست و در واقع این نوعی نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی در ایران.
سینماهای ایران در ماه‌های گذشته شاهد استقبال قابل توجه تماشاگران از فیلم‌هایشان بودند. استقبالی که باعث شد تا بیشتر فیلم‌های نمایش داده شده از ابتدای سال تا کنون فروش‌های بالایی داشته باشند. برخی تحلیلگران و سینماگران این فروش‌های بالا را به پخش پرشمار تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مرتبط می‌دانند. تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و نیز هزینه‌های بسیار بالای تبلیغات از این رسانه، شبکه‌های ماهواره‌ای را برای تبلیغ فیلم‌هایشان انتخاب کردند. آقای رمضان پور با تایید این دلایل میگوید اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای در فروش فیلم‌ها دلیل دیگر روی آوردن تهیه کنندگان به این شبکه‌ها است.
یک جنبه اینه که صدا و سیما هم سختگیری می‌کنه و سانسور می‌کنه در انتخاب تبلیغات و گاهی حتی بعد از پخش یک برنامه تبلیغاتی بعد اون رو قطع می‌کنه. اما جنبه دوم مسئله اینه که اثرگذاری رسانه‌های خارج از ایران به دلیل استقبال بیشتری که در ایران از اونها میشه از نظر تبلیغاتی بیشتره و این صحبتی که به نقل از رئیس قوه قضاییه شده که به هر حال باید این مسئله بررسی بشه در یک کمیته‌ای، در واقع یک اجبار هست برای اینکه هم تلویزیون ایران در یک بن‌بست و تنگنا قرار داره از نظر مالی و نیاز داره به این تبلیغات و هم اینکه سینمای ایران نیاز داره به این تبلیغات. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر این قول رئیس قوه قضاییه به تهیه کنندگان که این مسئله رو در یک کمیته بررسی میکنه جدی گرفته بشه، شاید راهی برای حل این مشکل حداقل در صدا و سیما ایران پیدا بشه.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، برگزاری نشست رسانه‌ای عوامل فیلم فروشنده در تهران و پاسخهای آنها به سوالات خبرنگاران بود. اصغر فرهادی در این نشست همراه شهاب حسینی و ترانه علی دوستی برای نخستین بار پس از بازگشت به ایران مقابل خبرنگاران قرار گرفتند و درباره بعضی نکات پیرامون فیلم فروشنده که به تازگی از جشنواره فیلم کن دو جایزه دریافت کرده توضیح دادند. آقای فرهادی در این نشست با رد مسائل مطرح شده درباره فیلمش از جمله آنچه به نام سیاه نمایی خوانده می شود به اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد که گفته بود فیلم فروشنده با ملاحظاتی در ایران اکران می شود پاسخ داد و گفت نمی داند چرا درباره فیلمی که دیده نشده چنین قضاوتی شده است.
این گونه در رو رضاوت کردن و عجیب بوده اصلا، ولی بعض آدم رو تصمیم کردن.
در اکران سینماها حاشیه‌ها پیرامون فیلم 50 کیلو آلبالو ساخته مانی حقیقی عباد تازه‌ای به خود گرفته است و انتقادهای برخی امامان جمعه در شهرهای مختلف باعث توقف نمایش این فیلم در برخی شهرهای ایران شده است. مخالفان این فیلم آن را مبتذل و سخیف می‌نامند و وزارت ارشاد را به دلیل صدور پروانه نمایش به آن به آسانگیری متهم می‌کنند. علی جنتی وزیر ارشاد در هفته‌های اخیر به صف مخالفان فیلم 50 کیلو آلبالو پیوسته است و میگوید با صدور مجوز نمایش برای این فیلم مخالف بوده است. 50 کیلو آلبالو با رسیدن به مرز فروش 13 میلیارد تومانی از پرفروشترین فیلم‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود که داستان طنزآمیز ماجراهای رخ داده در یک مراسم عروسی را روایت می‌کند.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماستی بشی.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتون وایسجا نامزد داره.
اجدها وارد می‌شود. فیلم دیگر مانی حقیقی این روزها پرفروشترین فیلم اکران سینماها در تهران است. فروش بالای این فیلم از جمله در مقایسه با فیلم‌های چون رسوایی دو و یک دزدی عاشقانه با توجه به مضمون و پرداخت غیر متعارف آن قابل توجه است.
سینمای جهان.
صدر جدول فروش سینماهای جهان را مطابق سنت اکران تابستانی سالهای گذشته فیلمهای ابرقهرمانی در دست دارند. هفته گذشته نوبت قسمت تازه سری فیلمهای مردان ایکس بود که صدر نشین جدول شود. این قسمت تازه با نام مردان ایکس آپوکالیپس با 65 میلیون دلار فروش توانست رقیبانش را شکست دهد، اما میزان فروشش کمتر از پیشبینی‌های اولیه بود. در این قسمت که باز هم برایان سینگر کارگردان سه فیلم پیشین آن را ساخته، با ظهور اولین موجود جهش‌یافته دنیا به نام آپوکالیپس که قصد نابودی جهان را دارد، گروه افراد ایکس برای مقابله با او متحد می‌شوند. مجموعه فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 250 میلیون دلار شده است.
And from the ashes of their woe, we'll build a better one!
I've never felt power like this before. Ah!
رده دوم جدول را یک فیلم دنباله‌ای دیگر کسب کرد. قسمت جدید سری فیلم‌های آلیس در سرزمین عجایب با نام آلیس در آن سوی آینه تنها توانست 28 میلیون دلار فروش کند. با در نظر گرفتن بودجه 170 میلیون دلاری این فیلم، فروش 28 میلیون دلاری آن شکستی سنگین برای این فیلم با بازی جانی دپ محسوب می‌شود. فروش پایین این فیلم با اتفاقات مربوط به زندگی خصوصی جانی دپ همزمان شده و باعث شده تا جایگاه آقای دپ بیش از پیش در صنعت سینما تضعیف شود. آلیس در آن سوی آینه در ادامه فیلم آلیس در سرزمین عجایب تیم برتون ساخته شده. با این تفاوت که این بار تیم برتون تنها در مقام تهیه کننده حضور دارد و جیمز بوبین این فیلم را کارگردانی کرده است.
تئاتر.
هفته گذشته انتشار آماری از میزان تماشاگران و فروش سالن‌های تئاتر برادوی نیویورک نشان داد که در یک سال گذشته 13 میلیون و 300 هزار نفر به تماشای نمایش‌های برادوی رفتند. این رقم نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 1.6% افزایش نشان می‌دهد و رکوردی تازه از نظر جذب تماشاگر در این مهمترین صنعت هنرهای نمایشی دنیا محسوب می‌شود. یکی از دلایل فروش بالای برادوی افزایش حضور بازیگران معروف سینمای آمریکا در نمایش هاست. از این دست نمایش ها می توان به عروسک چینی با بازی آلپاچینو، پرنده سیاه با بازی جف دانیلز و مایکل ویلیامز و نکبت با بازی بروس ویلیس اشاره کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید. توی برنامه چهارکنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندان‌ها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.